هم میشم،
بله.
نگاه میکنم میبینم اون گوشه ای اتاقم یه شیء، یه چیزی انگار تکون خورد. اگر ذهن من قضاوت کنه که یه خطری اونجا هست، هیجان من میره بالا، استراب پیدا میکنم، دلنگران میشم و هزار یه واکنش. اما اگر به این قضاوت رسیدم که نه چیز مهمی نیست، هیجان خاصی هم بر من حاکم نمیشه. حالا با این دوتا مقدمه برم سراغ اون اصل و بدنه اصلی صحبت. اگر یه اتفاقی بیفته، یه بحرانی پیش بیاد، بعد ما قضاوتگرانه بشینیم در مورد اون صحبت کنیم. مثلا چی؟ مثلا تصادفی اتفاق افتاده و یه کسی تو اون تصادف آسیب دیده، ما بشینیم بگیم که ای کاش اون کمربند بسته بودی، ای کاش اونجا اینجوری بود، ای کاش 5 دقیقه دیرتر رفته بودیم، ای اینا همش قضاوته. این قضاوت ها هیجان رو در ما بیدار میکنه. هیجان بیدار شده نمیذاره ما درست فکر کنیم. چیکار کنیم؟ بیاییم اینجا اون بزنگاه مطلبه ها، بیاییم به صورت توصیف بدون قضاوت صحبت کنیم. سرعتمون چند تا بود؟ انقدر. نمیدونم کمربند بسته بودیم یا نبسته بودیم. بعد اگر ما تو همین مراودات طبیعیمون، من میخوام از خانومم انتقاد کنم، اول بیام توصیف بدون قضاوت. خانم وقتی من رسیدم ساعت 1 و شما آماده نبودی که با هم بریم بیرون، ببینید این اصلا بدون قضاوت. نمیگم تو تنبلی، نمیگم تو مثلا همیشه منو قال گذاشتی، تو اصلا برای من ارزش قائل نیستی، همه اونا میشه قضاوت. آدم ها اگر توصیف بکنن بدون اینکه قضاوت کنن، چند تا فایده داره. اول باعث میشه سوء تفاهم و اینها برطرف بشه، بعدن باعث میشه که خلاقیت تو آدم ها شکوفا بشه. این یکی از عجایبه ها که ذهن ما وقتی نمیخواد قضاوت کنه، یه احساس رها شدگی بهش دست میده. تو دل اون رها شدگیه میتونه خلاقیت های خوبی رو ایجاد بکنه. بعدش از اون طرف قاعدتا تعمیم های غلط نمیده، خود این مسئله رو خوب میفهمه، به دنبالش همدلی میشه، به دنبالش از برچست دادن بی جهت به دیگران جلوگیری میشه. اینجاست که خانواده موضوع اصلی رو میفهمه، خلاقانه برای برطرف کردن عوارض و پیشگیری از مشکلات آینده با یه انسجامی جلو میره. فقط شرطش چی بود؟ این بود که همین اتفاقای روزمره عادیمون رو هم قضاوت خاصی نداشته باشیم، فقط توصیف بکنیم داستان رو. انشالله عادت ذهنمون بشه.
انشالله. خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنونم. مثل همیشه عالی. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. روایتگری بعد از بحران فقط بازگو کردن حادثه نیست، نوعی ترمیم آرومه، ترمیمی که با شنیدن، درک کردن و کنار هم نشستن صورت میگیره. اگه یاد بگیریم بعد از هر بحران چند دقیقه با آرامش حرف بزنیم و به احساسات هم گوش بدیم، نه تنها اضطراب ها کم میشه، بلکه با هم بودن خانواده هم تقویت میشه. در ادامه مسیر در پناه آگاهی همراه ما باشید تا قدم به قدم یاد بگیریم چطور بحرانها رو به جای زخم به تجربهی برای رشد تبدیل کنیم. تنها موزه زنده سفال جهان در کدام روستای شهر سراوان قرار داره؟ 1. روستای زنگیان، 2. روستای کلپورگان، 3. روستای سرگز. 220-485، 220-58-800 و صدای شما.
جواب بدی نیره.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما میشه گزینه 1 روستای زنگیان. گزینه 1 درست هسته.
عرض ادب و خدا قوت. گزینه 2 خدا نگه.
با سلام، برنامه خوب سرزمین من. گزینه 2 درسته. ممنون از برنامه خوبتون.
از هشت گرد خانم فریدا طایفه گزینه دو کلپورگان رو انتخاب کردن، جلال کلهور اما گزینه سه روستای سرگز. شنونده بعدیمون که پیام دادن محمد رئیسی از جیرفت هستند، گفتن روستای کلپورگان. از سیرجان نازنین طغرلی همینطور نظرشون روستای کلپورگان هست. حسین حسیبی از لرستان گفتن روستای سرگز. علیرضا هم پیام داده و گفته روستای کلپورگان. من این اشاره رو داشته باشم، یک راهنمایی خیلی کوچیک. موزه زنده سفال کلپورگان تنها موزه زنده سفال در جهان که قدمت اون به 7000 سال میرسه. حالا شما به ما بگید تنها موزه زنده سفال جهان در کدام روستای شهر سراوان قرار داره؟ در جریان 20 نشست کمیته بین دولتی پاسداری از میراث ناملموس یونسکو در شهر دهلی هند، با تصویب این کمیته هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی در فهرست نماینده میراث فرهنگی ناملموس بشری ثبت شد. با ثبت این اثر تعداد عنصرهای ثبت جهانی ایران در زمینه میراث فرهنگی ناملموس به 27 عدد رسید. در این لحظه گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر آتوسا مومنی، رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث ناملموس در آسیای غربی و مرکزی یونسکو. خانم دکتر سلام، روز شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم، روز عالی هم بخیر، در خدمت شما هستم با افتخار.
سپاسگزارم خانم، تبریک میگم خدمتتون بابت این اتفاق خیلی خوب. این در واقع ثبت شده الان یا در صف قرار گرفته؟
بله، خوشبختانه در واقع همونطور که فرمودین جای شاد باش و تبریک داره. بله، این در دو روز گذشته در فهرست در واقع معرف میراث فرهنگی ناملموس در جهان در 20 کمیته بین الدول در واقع هندوستان به ثبت رسید و افتخار بزرگی برای کشور ما بود که یک عنصر ملی خودش رو بر روی میز در واقع میراث زنده بشری به عنوان هبه تقدیم جامعه بشری کرد.
چقدر خوب، چقدر عالی. خانم دکتر مومنی، در مورد هنر آینه‌کاری بفرمید در معماری ایرانی.
بله.
حالا رقبایی که در این پرونده در صف بودن.
بله.
در کشورهای همسایه و ویژگی متمایز این هنر.
بله، مستحضر هستید که به هر حال سهمیه ها بسیار محدود هستند و ما امسال خوشبختانه سهمیه ملی، میدونید که هر یک سال و یک بار، یعنی یک سال در میون هر کشوری سهمیه ثبت برای یک عنصر ملی خودش رو داره و میتونه همزمان با کشورهای دیگه در مشارکت با سهمیه کشور دیگه یک پرونده دیگر رو هم به ثبت برسونه که در سال آینده ایران در دو پرونده دیگه به صورت مشارکتی در واقع حضور خواهد داشت. ولی امسال به عنوان پرونده ملی خودش هنر آینه کاری رو به عنوان یک هنر ظریفه ممتاز، به عنوان نه تنها تزئینات وابسته به بنا، بلکه در واقع اون رو به عنوان یک میراث ناملموس در هندسه فکری در واقع هنری خودش، نه تنها به عنوان یک اثر بلکه به صورت یک نظام دانایی و یک شیوه بودن در جهان و در یک دستگاه معنا در واقع به ثبت رسوند. و از منظر ثبت جهانی مهارت آینه‌کاری در معماری ایران الان فقط افزوده شدن یک نام به فهرست بین‌المللی نیست، بلکه تثبیت یک مرتبه هست، یک مرتبه و یک در واقع قرار گرفتن در یک استیج و یک سکوی برای معرفی منطق تمدنی ایران در سپهر میراث زنده جهانی. و در واقع این آن روزی است که میراث زنده در واقع میراث زنده ایران در جامعه جهانی هم از منظر صورتبندی های نظام های زیبا شناختی و هم از نظر معرفتی به عنوان یک عنصری که از گذشته تا معاصر زیست پذیری خودش رو ادامه داده به هر حال جلوه‌گر شده و در جامعه جهانی تولبر یافته.
بله خانم دکتر، قدری از فعالیت هاتون به ما بگید. میدونم که قطعا شما و همکارانتون بسیار فعال هستید در مرکز مطالعات منطقه پاسداری از میراث ناملموس ایران. قدری از پرونده هایی که حالا در آینده دارید، دو تا پرونده هم در صحبتاتون اشاره کردید که برای سال آینده است. اگر میخواید اینا رو معرفی کنید یا زوده که بعداً معرفی کنید.
نه حتما مستعجل هستید. مرکز مطالعات منطقه میراث فرهنگی ناملموس و اصلا خودش کار ثبت انجام نمیده، چون ثبت بر عهده در واقع سیستم های دولتی هست. ما در مجموعه مرکز مطالعات 24 کشور زیر مجموعه ما هستند که یکی از آنها ایرانه، ولی محل استقرار این مرکز مطالعات منطقه‌ای در ایران هست و در زیر در واقع بخش حاکمیتی در حوزه میراث فرهنگی قرار گرفته، ولی کارش اجرای کنوانسیون 2003 یعنی پاسداری از میراث زنده بشری رو در مسیر آموزش، ظرفیت سازی، در مسیرهای یک آگاهی بخشی و شبکه سازی کار میکنه. کار ما در واقع ارتباط دادن میان کشورهایی است که دارای میراث‌های زنده بشری هستند و اینا میتونن در واقع هم در مسیر ارتباط با هم، هم شبکه سازی و هم در مسیر در واقع آموزش و انتقال در واقع تجارب خردمندانه و مؤثر خودشون در حفاظت از میراث قرار بگیرن که این اهتمام در مرکز ما هست که این کار رو انجام بده. و خوشبختانه از قبل همین ارتباطات در واقع ما با مصدر هستید که از این 24 تا کشور بخش عمده ایشون کشورهایی هستن که در همین حوزه آسیای مرکزی قرار گرفتن. دو پرونده از میون اینها که بین ما، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان مشترک هست، مهارت گهواره و لالایی است که برای سال آینده در اشتراک با اونها ثبت خواهد شد و در واقع دیگریش پرونده نمد مالی هست که باز هم بین ایران و این کشورها با سهمیه، هر کدومش یکیشون با سهمیه قرقیزستان هست و یکیش با سهمیه تاجیکستان هست که ما به صورت مشارکتی با اونها به ثبت خواهیم رسید. در واقع کار مرکز ما اجرای کنوانسیون 2003 و آموزش اجرای سازی کنوانسیون 2003 و حفاظت از میراث‌های زنده بشری است در مسیر توسعه پایدار، در مسیر ایجاد وفاق اجتماعی میان ملت‌ها، در واقع ارتقاء اقتصاد معیشتی جوامعی که بر اساس میراث زندهشون میتونن توسعه پایدار رو رقم بزنن.
بله بسیار خوب خانم دکتر مؤمنی، براتون آرزوی موفقیت دارم. پر انرژی باشید در این راه.
متشکرم، سپاسگزارم. من جا داره فقط یه بار دیگه تبریک بگم. کاری که به عنوان ثبت جهانی انجام شده افتخاری است، هم در مسیر توسعه پایدار، هم در مسیر معرفی یکی از ارزشمندترین گنجینه‌های در واقع هویتی ما به عنوان تزیینات وابسته به بنا که معرف خرد نیاکانی ماست و معرف داشته‌هایی که میتونه در آینده به جامعه جهانی هم تسری پیدا بکنه.
بیشک همینطوره. خیلی لطف کردید. ممنون و سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
سیستان و بلوچستان سرزمینی وسیع با آداب و رسوم غنی و هنرهای ظریف چون خامه‌دوزی، سفالگری، حصیربافی، سکه‌دوزی و سوزن‌دوزیه. در این بین سوزندوزی جایگاهی ویژه داره و نور چشم زنان سیستانی به شما میره، زنانی که این هنر رو از مادر بزرگهاشون به ارث بردن. بانوان این منطقه علاوه بر ایفای نقشای اساسی در خانه‌داری و یاری رسوندن به مردان در امور دامداری و کشاورزی، با دستان هنرمندشون تار و پود زندگی و هنر رو در هم میتنن و در رشته‌هایی چون سوزندوزی، سکه دوزی، گلیم بافی، قالی بافی و حصیر بافی اوج زیبایی و خلاقیتشون رو به نمایش میگذارن. همونطور که میدونید ما برای داشتن یک جامعه مترقی، متمدن و کمالگرا نیازمند حجاب و عفاف هستیم که ریشه ها و مبانی اون در دین و باورهای ملی و رسوم ما وجود داره. مساجد از قدیم در سیستان به عنوان پایگاه مردمی بودن که تمام تصمیمات کلان دینی و سیاسی در این مکان انجام می شد. همونطور که در دوران دفاع مقدس نقش پررنگی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند و شاهد حرکات و هدایت‌های مردمی و همچنین قیام مردم سیستان در 19 بهمن سال 1330 مردم سیستان با برنامه‌ریزی برای دفاع از کشور و اعزام نیروها نقش بسزایی ایفا کردند. یکی از این مساجد، مساجد قدیمی سیستان، مسجد شریفی است. در همین زمینه همینک گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر ابو حمزه، پژوهشگر تاریخ و نویسنده. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
من هم درود میفرستم خدمت شما مجید توانمند و همه شنوندگان عزیزتون در سرتاسر گیتی. خیلی خیلی خوشحالم که دوباره در برنامه گلدسته در مورد یکی از مساجد با قدمت و البته خب بازسازی شده، یکی از مساجد تاثیرگذار صحبت میکنیم. آنچنان که مرسومه و در شنیده های تاریخ شفاهی گفتند، حدود 300 سال قدمت داشته مسجد شریفی و اونطور که میدونید خب اون منطقه آب زیاد بوده و مسجد خورده بالاتر از زمین های دیگه ساخته بودن و خب برای عبادت مردم بوده. یک حوزه علمی کوچکی هم که برای طلبه ها و قسمت دیگه شم حسینیه بوده ساخته میشه تا در زمان مرحوم آیت الله ابراهیم شریفی در حقیقت 1328 و اینها بازسازی میشه و یک شبستان بهش اضافه میشه. اطراف مسجد حجرهایی برای طلبه ها در سه طرف اون اتاق وجود داشته انجام میشه که به این اتاق البته مدرس میگفتن، یعنی محل تدریس. و در قسمت شرق مسجد هم در حقیقت فعالیت های فرهنگی، مردمداری، سیاسی و اجتماعی و همچنین تدریس رو اینها انجام می شده. یکی دیگه از چیزایی هستش که خب مسجد همون چی که گفتم چون روی آب بوده، اگه نگاه کنید موقعی که ورودی مسجد حدود 10 پله در حقیقت عریض هست که این پله ها رو باید بالا برید تا برسید به اون بلندی، چون گفتم در حقیقت این مسجد به این شکل ساخته شده. و یکی از مسجد قدیم در سیستان و بلوچستان هست و میدونیم که در قیام مردم سیستان در 19 بهمن ماه 1330 مردم سیستان در همین مسجد مبارزه هاشون رو آغاز کردن همراه با آیت الله شریفی. و خب همچنین که گفتم خدمتون خیلی اقدامات انجام شده. خود آیت الله شریفی در خاطراتش میگه که پدر من رو فرستاد به مشهد به همراه یک کاروانی که برم و درس بخونم. البته درس با اون عنوان نبود، کنار برادرم باشم، برادرم اونجا درس میخوند و من اونجا رفتم یواشکی شروع کردم به درس حوزه رو خوندم و بعد اطلاع به پدر داده شد و پدر اجازه دادن که من در کنار در حقیقت مرجع امام هشتم اونجا شروع کنه به درس خوندن. البته بعدن به قم میان، به نجف میرن و خیلی معروفه تلاش های آیت الله شریفی برای اینکه با مرحوم بافقی بودند در قم و آیت الله طالقانی از ایشون نام میبرند و کارهای زیادی رو انجام میدن در ارتباط با ساخت فقط مسجد نبوده که بگیم حالا فقط مسجد بوده، بلکه درمانگاه بوده، مدرسه بوده و همچنین یک جایی برای اینکه پژوهشگران علوم دینی بیان از کتابخانه استفاده کنن و طلاب همچنین و کارهای زیادی رو انجام میدن، اتاقها رو دوباره مرمت میکنن، شبستان رو درست میکنن و شاید بشه گفت یکی از مساجدی هستش که در دوره پهلوی اول و دوم شاید بازسازی‌های زیادی توش انجام شده و در حقیقت بعد از البته ایشون مهاجرت به قم میکنن و بعد اصفهان، تهران و نجف، بعد از نجف میان و دوباره مسجد رو بازسازی میکنن در سیستان و فعالیت‌های سیاسی اجتماعی خیلی زیادی انجام میدن، چندین بار دستگیر میشن، بعد از اینکه آزاد میشن دوباره کارهای زیادی رو انجام میدن که این در کتاب‌های متعددی در مورد ایشون نوشته شده. البته خدمتتون بگم ایشون در 1283 در زابل متولد میشن و در 17 دی ماه 1348 در روز شهادت امام جعفر صادق دار فانی رو وداع میکنن و کارهای زیادی رو گفتم برای عام المنفعه انجام میدن و یکیش هم همین مسجد شریفی هست که گفتم خدمتتون شبستان مختلف داره، پله های مختلف برای بالا اومدن داره و یکی از جایی هستش که خب خیلی مطرحه و مسجدی هستش که خیلی از بزرگداشت‌ها، خیلی از جلسات قرآن، خیلی از کارهای متفاوتی که در رژیم مخالفت با رژیم سابق بوده در اونجا صورت می‌گرفته و خیلی مطرح و معروف بوده.
بله بسیار خب، خیلی لطف کردید آقای دکتر که وقتتون رو به ما اختصاص دادید.
سلامت بشید، موفق باشید، خدا نگهدار.
روز خوش، خدا نگهدار. تنها موزه زنده سفال جهان در کدام روستای شهر سراوان قرار دارد؟ 1. روستای زنگیان، 2. روستای کلپورگان، 3. روستای سرگس. 220-485-220-58-800 و باز هم صدایشون.
سلام،
گزینه
2.
جواب سوال شما گزینه 2 می باشد. شنونده همیشگی شما، خدا نگهدار.
بله سلام، سرزمین من گزینه 3، خدا حافظ شما.
در مورد سوالتون باید بگم که سراوان هست. با تشکر از زحمت. سلام، گزینه 2.
علیرضا شیخی از قزوین گزینه اول یعنی روستای زنگیان رو انتخاب کردن. خانم منصوره باقرزاده از اردستان گفتن روستای کلپورگان. مصطفی زندی از ملایر همراه ما هستن، ایشون هم اشاره داشتن به روستای کلپورگان. آمنه حسینی از بابل هم گفتن روستای کلپورگان. شهرستان سراوان واقع در جنوب شرق سیستان و بلوچستانه که اکنون به 3 شهرستان سراوان، سیبسوران و مهرستان تقدیم شده که در میان کوریدور هامون تا مکران همچون نگینی بر انگشتر جاذبه های دیدنی استان می درخشه. این 3 شهرستان با 54 قلعه باستانی دارای بیشترین حجم قلعه در منطقه بلوچستان هست. امریکا از وجود تمدن کهن در این منطقه حکایت میکنه و همچنین با توجه به دارا بودن نخلستان ها، باغستان ها، چشمه ها و آبشار ها، این منطقه جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های توسعه اقتصادی و گردشگری سیستان و بلوچستان دارد. صحبت از قلعه های سراوان شد. قلعه سیب زیباترین و سالمترین قلعه‌ای که از دوران اسلامی در سیستان و بلوچستان باقی مونده. قلعه سیب در اوایل قرن 12 هجری مرکز حکمرانی حاکم محلی به نام ملک دینارخان و فرزندانش بوده که در مناطق اطراف سیب و سوران حکمرانی می‌کردند. آخرین حکمران قلعه سیب غلام رسول خان بود که دو اتاق طبقه دوم قلعه رو به ساختمان اضافه کرد. امروز از شما پرسیدم که تنها موزه زنده سفال جهان در کدام روستای شهر سراوان قرار داره. گزینه صحیح گزینه دوم بود، روستای کلپورگان. سپاسگزارم از همراهیتون، ممنون که امروز هم شنونده سرزمین من بودید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.
مرطوب کننده ی پوست کامان در انواع مختلف، مناسب برای آبرسانی و تأمین نرمی و لطافت پوست. محتوی ویتامین با عصاری میوه‌های مناسب برای انواع پوست. کرم مرطوب کننده ی پوست کامان با افتخار ساخت ایران.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
صبح شده زندگی چه زیبا، سوزتو می سازه شکلات، صبحونه ی جیلداز، تو راه مدرسه انرژی می رسه، یکی مد یکی تو کیک دو قلو جیلداز، شکو بیسکویت خوشمزه و خواست سر کاری کا، کیک دلت خواست جیلداز، با جراجوی کن دنیا رو ببین، با جیلداز میشه لحظه هات شیرین، جیلداز
لحظه. مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
دوسی جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. سنگریز، قابل تهیه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بهت بارسه.